الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الله الطاهرين، لا سيما بقيه الله في الكريم حجر الله عن فرجه وجعلنا من اعظمه وانصاره. از شکتی مارسیست ها همونطور که منطق کلاسیک را محکوم می کنند و می گن این منطق ارسطویی یک منطق جامد متحجری است و در مقابلش منطق دیالکتیک را یک منطق پویای متحرک معرفی می‌کنند و سر پویایش هم همون پذیرفتن تضاد و تناقض در فلسفه هم فلسفه دیالکتیک را در مقابل فلسفه متافیزیک دارای پویش و تحرک می‌کنند و برعکس فلسفه متافیزیک را می‌گن یک فلسفه جامد است. حالا صرف نظر از این که اصولا مقابل قرار دادن دیالکتیک به عنوان یک فلسفه با متافیزیک غلطه، همونطور که قبلا گفته بودیم که متافیزیک در واقع مساوی هست با فلسفه و هر فلسفه‌ای که بحث از احوال کلی وجود میکنه خواه ناخواه متافیزیکی است. بنابراین اینکه فلسفه ای را در مقابل فلسفه متافیزیک قرار دادن این یک کار غلطی است. صرف نظر از این، حالا فرض کنید که اونا به اصطلاح درست کردن کار به معنای اصلی متافیزیک،
میگن هر فلسفه غیر دیالکتیکی فلسفه ایست متافیزیکی و چون فلسفه خودشون را صحیح میدونن فلسفه متافیزیکی یعنی سایر فلسفه ها را محکوم میدونن. برها نقطه اساسی اختلاف بین این دوتا فلسفه همون مسئله تضاد و تناقضه که میگن فلسفه ما تضاد و تناقض را قبول داره ولی فلسفه های متافیزیکی قبول نداره. اولا ببینیم فلسفه های دیده که تضاد و تناقض را قبول ندارند به چه معنا تضاد و تناقض را میگیرند و دلیلشون برای اینکه نفی میکنند چیه؟ تضاد و تناقض در اصطلاح فلسفه عبارت است از دو مفهوم که از قبیل معقولات ثانیه است و حکایت میکنه از دو وصفی که به اشیاء خارجی نسبت داده میشه. نظر کنه است که گفتیم مفاهیم منطقی مستقیما ناظر به خارج نیستند ولی مفاهیم فلسفی که همون محولات ثانیه فلسفی باشند با اینکه مفاهیم عقلی هستند ولی ناظر به خارج هستند، اتصابشون در خارج. وقتی ما در فلسفه میگیم ضدیت یا بگیم نقیض، مفهوم ضدیت از راه اس به دست نیامده است. حادثی که ضد شناس باشه نداریم. همینطور مفهوم نقید، اینا از مقولات ثانیه هستن. ولی به چه لحاظ به یک شیئی میگیم ضد شیئ دیگری؟ در کجا میگیم و به چه لحاظ میگیم؟ اوصافی که به اشیاء خارجی نسبت داده میشه، عقل این اوصاف را از یک دیدگاه خاصی ملاحظه میکنه. میگه اگر روبست داشته باشیم دو صفتی که به خارج نسبت میدیم، دو صفت وجودی باشیم که این دو صفت وجودی جوری باشن که هیچ وقت با هم نسبت به یک موضوع زاده نمیشه. حتما باید همیشه وقتی یکیش هست اون دیگری نباشه. اگر چنین وصفی داشتیم، ما چنین اوصافی داشتیم، اسم این اوصاف را میگذاره ضدین یا ازداد. این یک لحاظ عقلیست. هم دو صفت خارجی را که هم دو وجودی هستند، همین لحاظ که قابل اجتماع در موصوف واحد نیستن، البته در یک زمان از جهت واحده، به این ها میگه ضدین، مثل سیاهی و سفیدی. یه جسمی یا سفید است و یا رنگ دیگری من جمله سیاه. این دوتا صفت به شیء خارجی نسبت میدیم. در اینجا صحبت قضیه در کار نیست. نمیخوام دوتا قضیه رو با هم بسنجیم بگیم اینا متضادن یا متناقض، بلکه دو شیء بسیط، دو شیء واحد، دو صفت فرض کنم که وجودی را وقتی میسنجیم، اگر جوری باشن که قابل اجتماع نیستن بهشون میگیم اصلا. یه همچه صفاتی ممکنه مرتفع بشن، یعنی هیچ کدامشون بر موصوف صادق نباشن. جسمی داشته باشیم نه سفید باشه نه سیاه، پس این سرخ هست یا سفید. اینطور نیست که عقل محال بداند ارتفاع اینها را، نه، ممکنه هیچ کدام نباشن، اما اجتماعشون ممکن نیست. به این لحاظ که دو امر وجودی هستند که عارض یک موضوع واحد میشن اما متعاقبن، امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد، شرطشون این است که علی التعاقب به یک موضوع نسبت داده بشن، لا علی اجتماع. به این لحاظ بهشون میگن ازداد. پس مفهوم ذهن که یک مفهوم عقلی است نه یک مفهوم حسی متخذ از حس، یک لحاظ عقلی است. این مفهوم معناش اصلا این است که دو شیء دو صفت وجودی غیر قابل اجتماع باشند. به همین لحاظ اصلا اطلاق ضد می کنیم بر شیء. بنابراین عدم اجتماع ضدین در موضوع واحد بدیهی است. یعنی چی؟ یعنی این قضیه محمولش تو خود موضوع هست. وقتی میگیم ضدین یعنی چیزایی که لا اجتماع، اصلا معنای ضد غیر از این نیست. ضد که یک شیء واقعی نیست که شما وقتی میبینید بندم ببینم یک شیء خارجی نیست بهش ضد هست، یه معنای عقلی است. ببینیم این معنای عقلی به چه لحاظ گفته میشه؟ به سفید از اون جهت که رنگ است گفته میشه زرد؟ نه، رنگ زیاد مفاهیم دیگری برش اطلاق میشه. از اون جهت که عرض هست بهش میگن زرد، اعراض زیاد هست که زرد نیستن، از زردیت بینشون نیست. به چه لحاظ ما به یک شیئی میگیم زرد شیئ دیگر در این اصطلاح؟ فقط به این لحاظ که دو امر وجودی هستن غیر قابل اجتماع. مفهوم زنده این هستن. خب چنین اوصافی وقتی بگن این اوصاف لا یجتمع، این مفهوم تو خود موصوف هست. مثل این هست که بگیم الانسان حیوان، این دلیل رو میخواد دیگه، برای اینکه فرض کردیم معنای زدین همین. چرا زدین جمع نمیشه؟ چون اصلا معنای زدین همین. زدین یعنی چی داری جمع نمیشه؟ برای این قضیه از نظر ما بدیهی است. و اما نبیزان، نبیزان دو صفتی هستن که به خارج نسبت میدن، اما یکیش عدم نفی دیگری است. میگیم سفید و ناسفید. معنای نبیز رفع و نبیز است. نبیز و کل شیء رفع. وقتی به یک شیء صفت سفیدی را نسبت میدیم، نبیزش میشه رفع این سفیدی، نبود این سفیدی. وقتی معنای نبیز این است که نفی بکند چیز دیگری را، این جای سؤال داره که آیا میشه با او هم باشه؟ فرق این است که این نفی اوست. معنای نبیز این است که اون یکی نیست، اون دیگری را نفی کرده. جای سؤال نداره که آیا اون یکی هم میشه باش باشه یا نه. حیثیت احد النبیزه نفی دیگری است، وگرنه خود معنای منفی که در خارج وجود نداره. وقتی میگیم شیئی ناسفید است، ناسفیدی که یه چیز خارجی نیست، اونی که در خارج است سفیدی است. ناسفیدی را که در اینجا هم میکنیم بر جز یک صفت وجودی خارجی نیست، یک معنایی که از عدم اون صفت مثبت، صفت وجودی انتزاع می‌کنیم. معنای این که جسم ناسفید است یعنی سفیدی ندارد. معنیش همینه. وقت میشه بگن در سفیدی هم دارد. بنابراین اجتماع نبیذین هم به این معنا که یکی نفی دیگری هست، دلیلش هم راه خودشه. بدیهی است. بدیهی است به این معنا در این جاها که محمول خودش در موضوع گنجانی نشده. ضدین یعنی امرانی که لایجتمعان، امرانی که باید علی التعاقب عارض موضوع بشن، یعنی لایجتمعان. حکمش، محمولش که لایجتمعان تو خود موضوع هست. وقتی ما بدانیم انسان یعنی حیوان و ناطق، حرف کردن حیوان بر انسان دلیل بخواد. کسی که می داند انسان یعنی حیوان و ناطق، ذاتی شدیش. وقتی فهمیدیم که زدان یعنی امران لایجتمع، وقتی خود کنیم بهشون که لایجتمع، دلیل بخواد. فرق کردیم معنای این کلمه نمینه. وقتی نبیزانم فهمیدیم یکیش نفی دیگریست، نبود اون یکیست، فرض کردیم وقتی این صفت ساده وز اون یکی نیست، دلیل میخواد که چرا اون یکی باید جمع نمیشه. پس استحاله نبیزین، اجتماع نبیزین محال است، به خاطر این که محمود تو خود موضوع با جانیده شده. و این دلیل رو میخواد و هر کس درست تصور کنه معنای ضد این و نقیض این را میدونه که اشتباهشون محاله. بله در فلسفه گاهی ضد این را به یک اصطلاح دیگری هم به کار میبرند. در این اصطلاح دو صفت بود برای موضوع واحد که علت تعاقب نسبت داده میشن. در اصطلاح دیگه تضاد و ضدیت را بین دو شیء لحاظ میکنند، بین دو جوهر نه بین دو عرض برای یک جوهر. و اون در جایی است که دو شیء داشته باشیم که وقتی در جوار هم دیگه قرار میگیرند مقارن هم میشن، در یک دیگه اثر میگذارن و اثر اون دیگری را خونسا میکنن، تا اینکه یکی از اینها یا هر دو اینها تغییر صورت بده، نابود بشه، اون فعلیتش از بین بره. مثل آب آتش، آب آتش میگیم ضد هم هستن، نه به اون اصطلاحی که قبلا گفتیم. اون اصطلاح قبلی دو صفت بود، اینجا دو شیء هست. اونجا معنای اجتماع این بود که دو تا صفت به موضوع واحد نسبت داده بشه. اینجا معنای اجتماع چیه؟ اینه که در کنار هم قرار بگیرن. وقتی در کنار هم قرار گرفتن اثر هم دیگر رو خونسا میکنن و شروع میکنن در یک دیگه تأثیر کردن، تا اینکه یا آب آتیش خاموش میکنه یا آتیش آب را بخار میکنه. کدومشون غالب تر باشه، نیروی بیشتری باشه. همه چیز اینجوری نیست. فرقید نمک را وقتی میزید توی آب اینجوری نیست که نمک آب را از بین ببره بخارش بکنه، یا شکر را وقتی میزید تو آب. اما آتیش با آب اینجوری نیست، این سعی میکنه آب بخار کنه، اونم سعی میکنه اینا خاموش کنه. این دوتا شیئی که اینجور صفاتی داشته باشن در همدیگه اثر کنن، بخواد اثر همدیگه را خونسا کنن و بالاخره به نابودی یکی یا هر دوی اونها منتهی بشه، اینا را بهش میگن زندان. و برای این که فرق گذاشته بشه بین زند به این معنا که در شیئین به کار میره و ضد به اون معنای قبلی که در دو صفت و دو حالت به کار میره، این دومی رو گاهی بهش میگن متزاحمین، آب آتش میگن تزاحم دارن، گاهی هم میگن فضاد. تزاد به این معنا امریست واقع و متحقق، نه عقلا مانعی دارند و نه خارجن. عقلا مانعی نداره برای اینکه فرض دو چیزی که در کنار هم قرار بگیرن و اثر هم دیگر رو خونسا کنن مستلزم تناقضی نیست. توی این نخوابیده که لایشتما برخلاف مفهوم زندگی که گفتیم امران وجودیانی که لایشتمان هستن متعاقبان هستن، توی خود همین مفهوم خوابیده بود که لایشتمان. جان نبیز وقتی گفتیم نفی دیگریست رفع دیگریست، توش معناش این بود که لایشتمان. اما اینجا فرض این که دو چیز داشته باشیم، اینا در کنار هم قرار بگیرن، یکی اثر دیگری را خونسا کنه، توی فرد تناقضی وجود نداره، توش لایشتمان در نمیاد. پس عقلا محال است، خارجا هم تناقض داره. اشیایی در این وقت در کنار هم قرار میگیرن این خاصیت داره. پس تضاد به معنای دوم نه استحاله ذاتی دارد و نه استحاله وقوعی. ذاتن ممکن، وقوعن واقع، خارجن دوم را کوچکترین خدشه‌ای درش نکردیم، بلکه شرط بقای عالم ماده و پیدایش پدیده‌های جدید را تضاد می‌دونم. اون جمله معروفه که لولت تضاد لما داول فیز هن المبدع جواب، یا لولت تضاد لما سهل کون و الفساد. این حرفهای همین متافیزیسیان هاست. تضاد شرط بقای عالم ماده و دگرگونی های این عالم هست. اگر تضاد نبود آب همیشه آب میموند، آتش همیشه آتش میموند، تبدیل به دیگه نمیشدن. شرط لولت تضاد لما دام الفیض عن المبدا الجواد. و لولت تضاد لما صح الکون و الفساد. خب حالا ببینیم این آقایون که میگن متافیزیسیان ها تضاد را قبول ندارند و ما قبول داریم و گاهی تعبیر میکنند به تناقض، آیا اون تضاد و تناقضی را که ما محال میدانیم اونها جایز یا واجب میدانند؟ یا به معنای دیگه، اگر به اون معنا جایز میدانند، باید بگیم که مفهوم تضادگر را درست تصور نکرد. همونطور که توضیح دادم دیگه تکرار نمی‌کنم. تو خود مفهوم موضوع این معنا هست که اینا قابل اجتماع نیستن. و اگر به معنای دوم میگن که متافیزیسیان ها انکار نکردن و اون را لازمه عالم ماده میدانند، از خواص عالم ماده تضاهم و تضاد است، پس اینها از یک طرف میگن اونی را که اونها محال میدانند ما جایز میدانیم، میبینیم اونی که محال هست قابل این نیست که جایز میشه. از یک طرف مثال هایی که میزنند میبینیم هیچ ربطی به اون تضادی که ما محال میدونیم یا تناقضی که ما محال میدونیم نداره. میگن نطفه با تخم ما تضاد دارن، نطفه یه چیزیست، تخمون یه چیز دیگریست، دو شیعی هستن، هیچ کدومشو صفت نیستن. اون تضادی که محال بود بین دو صفت بود، نطفه که صفت نیست برای چیزی، تخمون که صفت نیست برای چیزی. یا میگن تناقض دارن، تناقض یعنی یه چیزی نفی کنن دیگری را، جنبه سلبی برداشته باشید. تخمون که سرد نیست، یه همه اثباتیه، موجود خارجیست، نطفه موجود خارجیست، هیچ دون ندیده بود. ندیده تخمون میشه لا تخمون، نطفه که برای لا تخمون نیست. و هر دو اینا گفتیم شرطش این است که اوصاف یک شیء واحد باشن، اینا که بحث نیستن، خودشون شیء عینی هستن. پس کجا اون تضاد و تناقضی که ما محال میدونیم؟ و اما به معنای دوم تضاد رو ما گفتیم بین دو شیء است، اونا میگن تضاد درونی است. میگن ما اونی را که روش تکیه میکنیم تضاد داخلی شیء است، تضاد خارجی را دیگران هم قبول دارن. و اونی که به درد ما میخوره برای اینکه پدیده ها و از عامل خارجی بی‌نیاز کنیم، همین تضاد داخلی است. تضاد داخلی در داخل یک شیء به این ضدش به وجود میاد با فرض این که یک شیء است. این معنای صحیحی نمیتونه داشته باشه مگر مصابهتر گفته بشه. با اینکه یک شیء است، از درون خودش ضدی به وجود می آید. صفتی پیدا کند که مزاحم اون یکی بشه. وقتی جزئی ازش جدا شد خب میشه دو چیز، این میشه همون تضاد خارجی. اگر ما از یک شیئی که دارای اجزا هست یه جزئیش رو جدا کنیم یا خود به خود به طور طبیعی جدا بشه و یک خاصیتی پیدا کند که مزاحم با اون جزء اولی بشه، این میشه شیئین. دو چیز هم دو خاصیت دارن، با میشه از قبیل همون تضاد معنای دوم که بین دو شیء است و دو شیء بودن به این است که یکی خارج از دیگری باشه. ولی اینکه به یک معنای دیگری مساواتا بگیم اینا یک چیز هست، اما حقیقتا دو چیز هست. به هر حال ما حالا تحقیق بیشتر، کنجکاوی بیشتر درباره این مطلب را در اصلی که در قانونی که بازمانه یکی از قوانین دیالکتیک هست اونجا بررسی خواهیم کرد. فعلا به طور کلی خواستیم بگیم که فلسفه‌ای که تضاد و تناقض را تجویز می کند اگر به معنایی باشد که ما باور می داریم، چنین فلسفه‌ای معناش لافلسفه است، جهالت است. و اگر به معنای دیگری باشد اونم که فلسفه ما نفی نمی کنیم. گفتیم که علت این که آقای هگل اینقدر به تضاد و تناقض چسبیده و سعی می کنه اینو یه جوری درست کنه، با این که در بعض جاها تصریح کرده به این که تناقض محال است و نمیشه، علتش این است که نتوانسته بین حرکت و محال بودن تناقض جمع. عبارتی دارد در کتاب مستقلی که در علم منطق نوشته، یک کتابی داره به نام علم منطق، در اونجا میگه که حرکت خودش تضاد محقق است. ترجمه ها من اطمینان ندارم بهش، بعضی تضاد ترجمه کردن بعضی تناقض، هر دو اینا هم وجه داره. حالا بین پرانتز در بکنم، اونجایی که ما تضاد داریم میگیم یک شیء سفید که هست دیگه سیاه نیست، وقتی میخواد بگیم سیاه نیست میتونیم بگیم سفیدی و سیاهی را با هم ملاحظه کنیم میشن ضدین، میتونیم سفیدی و ناسفیدی را لحاظ کنیم که یک مفهوم عامی، یکی از مصادیقش میشه سیاهی، میشه تناقض. پس در هر مورد تضادی یه نوع تناقض هم فرق میشه کرد به این که مصداق اون ضد را، یعنی از اون ضد یک مفهوم عام و عدمی بگیریم، یعنی از سیاهی مفهوم ناسفیدی بگیریم، ناسفیدی نسبت به سفیدی میشه نبید. این است که در این موارد هم میشه گفت تضاد هم میشه گفت تناقض. به این لحاظ گرد کردم. البته من باور نمی کنم که نه عقل آقای هگل به این مسئله میرسید و نه سایر مارکسیست ها، ولی ممکنه به این صورت توجیه کرد که در یه مورد گاهی تضاد میگرد گاهی تعارض میگرد یا تناقض میگرد، شاید بشه اینجوری، با اینکه خیلی بعید میدونم که همچون دقایقی را اینا درک بکنه. در این شب در مورد حرکت میگه که حرکت خودش تناقض محقق است. چطور؟ برای اینکه ما وقتی میگیم یک جسمی از نقطه‌ای حرکت میکند به سوی نقطه دیگر، در هر آنی نسبت به هر نقطه خاصی که فرض کنیم هم هست در اون نقطه و هم نیست، اما هست برای اینکه بالاخره این جسم وقتی این در یک هر یک از این نقطه ها هست دیگه. فرض کنید مثلا یک توپی را از این طرف اتاق شما حرکت میدید به اون طرف اتاق، پنج متر را طی میکنید. بعد این توپ وقتی از این طرف تا اون طرف اتاق میره، پنج متر را طی میکنه، در هر لحظه ای در یکی از این نقطه هایی است که بین نقطه مبدأ تا نقطه منتها وجود داره. اگر هیچ کدوم از این نقطه ها را ازش نگذشته باشه، خب حرکت نکرده. به هر حال در هر لحظه ای در یکی از نقطه ها بوده. از طرفی هم نمیشه بگن در اون نقطه هست، برای اینکه به محض اینکه بگیم در اون نقطه هست میشه سکون. پس هم هست هم نیست. اگر بخواهیم حرکت تحقق داشته باشه، باید بگیم جسمی در حال حرکت در هر نقطه ای هم هست هم نیست. بنابراین ناچاریم ما تناقض بپذیریم. یک واقعیتیست. آیا میشه گفت حرکت در خارج نیست؟ نه. وقتی هم بخواد حرکت باشه اون معناش همینه. پس تناقض امریست محقق. این همین مطلب را آقای انگلز در آنتی دورین ذکر کرد. البته ایشون نفهمیدن که از کجاست، ولی خب جملات عین همون جملات پیداست از آقای هگل عرض کرد. ولی جالب این است که این فرمایش آقای هگل را حدود 2500 سال پیش از آقای هگل، 2400 سال پیش از آقای هگل، آقای زنون گفته بود و این را دلیل آورده بود بر این که حرکت در خارج محال است. این یکی از پارادوکس های زنون هست. گفتم این دلیل ها را بهش میگن پارادوکس، برای این که معماگونه است. آدم میبینه حرکت هست، او دلیل عقلی اقامه میکنه برای این که حرکت محاله. دلیل چی؟ اینا همین حرفی که آقای هگل آورده. میگه اگر ما بخواییم بگیم حرکت در خارج تحقق دارد، معناش این است که یک جسمی در یک حرکت ساده مکانیکی، یک جسمی از نقطه ای به نقطه دیگه منتقل میشه، در هر آنی که فرض کنیم باید در یکی از این نقطه ها باشه. اگر گفتیم در هر آنی در یک نقطه ای هست، یعنی ساکن است در اون نقطه، آن بعدش هم در نقطه دیگری است، پس ساکن است در نقطه بعدی. این همون حرف ماست که حرکت سکونهای متعاقب است. اگر بگید نه، در هیچ نقطه ای نیست، خب چطور این حرکت همین نقطه هاست دیگه، در این چند دقیقه، در چند ثانیه که این جسم از این نقطه به اون نقطه میره، بالاخره بین این مبدا و منتها همین نقطه ها را طی میکرد دیگه. نمیشه بگم در هیچ کدوم از این نقطه ها نبود، روی آسمون که حرکت نکرد. همین جسم همین امتداد روی زمین را گذران، با همه این نقطه ها تماس پیدا کردی تو. نمیشه بگم در هیچ نقطه ای نبود. پس معنای این اگر بگید هم در هر نقطه ای هست و هم نیست، که تناقض و تناقض محاله. پس ناچاریم بگیم در هر آنی در یک نقطه ای هست، در آن دیگر در نقطه دیگری هست، یعنی سکونهای بزرگی. پس اون چرا شما حرکت میبندارید در واقع سکونهایی است که سریعاً پشت سر هم دعوا پیدا می‌کنه. شبیه آتش شرمون. وقتی آتش شرمون رو تند حرکت میدید، شما یک دایره قرمز رنگ میبینید. نمیدونم حالا که فرمون کشیدن و این چیزا نیست، آقایون دیدن یا نه، شعله وقتی چرخونه وقتی میچرخونن یه دایره قرمز آدم میبینه، با اینکه میدونه دایره قرمز در خارج وجود نداره، در هر لحظه این آتش چرخون در یه نقطه ایست، این نقطه ها پشت سر هم در چشم ما رسم میشه به صورت خط در میاد، چون چشم اثر منفی را یک دهم ثانیه در خودش حفظ میکنه. قبل از اینکه این نقطه محو بشه از چشم شما، اون نقطه دیگه میچسبه بهش و همینطور پشت سر هم شما به صورت خط میبینید، در صورتی که خطی در خارج وجود نداره. میگه حرکت هم همینه، حرکت این سکونهاست که هی پشت سر هم دنبال هم قرار میگیره، از بس سریع هست شما نمیتونید فاصلهشو درک کنید. ولی در واقع اینها در هر لحظه این جسم در یک نقطه ساکن است، اونتا سکونهای پشت سر هم. دلیل یک دلیل است، همون حرف آقای زنون را آقای هگل آورده، منتها او نتیجه گرفت که چون تناقض محال است پس حرکت نیست. ایشون میگه نمیشه گفت حرکت که نیست، باید بگیم تناقض ممکن است و این هم تناقض است. من قبول میکنم این تناقضه که یک جسم هم در یه نقطه هست هم نیست. اگر بخواد بگیم حرکت هست باید این رو بپذیریم و میپذیریم، این بی خود گفتن تناقض محال. این افکار جامد بود که می گفت تناقض محال است. نخیر، تناقض واقع است، حرکت تناقض است. علت این که ایشون با این که خودش در جاهای دیگه تناقض رد کرده و به نقل آقای مور که من خودم نخوندم توش کتابی هست در ظاهرات المعارف فلسفی انگلیسی از قول آقای مور نقل کرده، ایشون از یکی از کتاب‌های هگل نقل کرده که هگل در یک جایی گفته که حتی فرق گذاشتن بین ذهن و خارج هم غلطه، تناقض هم در ذهن محال است هم در خارج. کسی که یه همچی چیزی میگه اون وقت چطور در اینجا میگه حرکت یک تناقض محقق است؟ پس روشن شد که چرا اینها با اصل تناقض معارضه می کنند، با محال بودن تناقض، به خاطر اینکه اینها یکیگانشون حرکت هست، عاشق حرکت هستند. برای اینکه مبادا پای حرکت سست بشه تن دادن به اینکه تناقض ممکنه و نتونستن تفکیک کنن این دوتا را هم دیگه، که اگر ما حرکت گفتیم که هم در خارج میشه گفت که نه تناقضم محال است. این ملازمه بین وقوع حرکت و وقوع تناقض را پذیرفتند. هم زنون پذیرفته بود، هم هگل و هم انگلز. منتها زنون چون میگفت تناقض محاله حرکت را حرف میکرد، اینا چون حرکت را بهش علاقه دارن استعاره تناقض رو نرد میکنن. و اما حقیقت مطلب چیه؟ حقیقت مطلب اینه که تناقض هم اونطوری که گفتیم دلیلی ترین بدیهیات، و اگر کسی درست تصور بکنه معنای تناقض را به هیچ وجه نمیتونه شک بکنه درش، ولی تصور نکرده باشه. پس تناقض که نمیشه گفت ممکنه، اما حرکت ما متفقیم حرکت هم در خارج وجود دارد، نه به معنای تعاقب سکون ها یا تعاقب فعلیت ها، نه خیلی، حرکت حرکت به معنای یک امر واحد تدریجی در وجود در خارج تعاقب دارد. حالا راه اثبات چیه؟ بعدا انشاءالله در یک فرصت مناسبی از بحث های آینده انشاءالله توضیح خواهم داد. برحال ما حالا در صدد راه اثبات وقوع حرکت در خارج نیستیم، فقط اینو میخوام بگیم که این دوتا با هم ملازمه نداره. پذیرفتن حرکت لازمش پذیرفتن تناقض نیست. چرا؟ برای اینکه روشن بشه یعنی در حقیقت ما باید جواب زنون را بدیم. این پارادوکس مال او هست. او گفت اگر حرکت تحقق پیدا کند باید هر جسمی در هر لحظه ای در هر نقطه ای هم باشد و هم نباشد. اون نقطه اساسی که زنون غافل شده ازش و در پارادوکس های دیگرش هم اتفاقا از همین نقطه غفلت کرده اینه که هیچ امتدادی در اثر تجزیه به صفر نمیرسه، همونطور که هیچ عددی هر قدر شما تقسیمش بکنید به صفر نمیرسید. هر امتدادی هم را هر قدر کوچک فرض کنید باز یک کسر کوچکی از همون امتداد به وجود میاد، تبدیل به یک نوع دیگری به یک ماهیت دیگری نمیشید. خط را هر قدر کوچک فرض کنید آخرش میشه یک خط کوچولو. اگر میلیاردها بار تقسیم کنید باز هم میشه یک خط کوچولو. از تقسیم کردن خط به نقطه نمیرسیم. نقطه چیزیست که امتداد ندارد. اول فرض هزاری شما خط رو کوچیک فرض کنید، نه هزاری، میلیاردها بار باز به نقطه رو میرسید. عینا مثل این که عدد را که تقسیم کنید به صفر میرسید. در مورد زمان هم همینطوره. زمان هم یک امتداد است، یک خط است، یک کمیت متصل است. زمان را هر چی تقسیم کنی آخرین ذره‌اش هم باز جزئی از زمان و دارای امتداد. زمان نمیشه اونقدر کوچکش کرد که بشه لا زمان و بشه بی امتداد. اینا مثل عدد و مثل خط. زمان هم هرچی کوچک بشه اون آنی که شما میگید باز هم یک امتدادی درش هست و رو ما حس نمیتونیم بکنیم. همونطور خط را با خیلی که ریز بکنیم دیگه چشمون نمیبینه، اما عقلا و روی برهان ریاضی هیچ وقت امتداد تبدیل به نقطه نمیشه، همونطور که عدد هیچ وقت تبدیل به صفر نمیشه. زمان هم هرچه تقسیم بشه به آن نمیرسه. آن به معنای انتهای زمان، همونطور که نقطه یعنی انتهای خط. اگر ما میگیم آنات در واقع به معنای زمانهای خیلی کوتاه است، نه زمان بی امتداد و غیر قابل تقسیم، باز هم هر آنی فرض کنیم قابل تقسیم است، هر جزئی از زمان رو فرض کنیم. خب وقتی میگیم یک جسمی وقتی حرکت میکند در هر آنی در یک نقطه‌ای از این مکان است، یعنی چی؟ اولا نقطه به معنای چیزی که امتداد ندارد در خط وجود ندارد. این طول اتاقی که 5 متر است هیچ جاش نقطه نیست، یک خط است، یک سطح است که البته روش خطی رسم میشه. این خط از نقطه تشکیل نشده، از خطهای کوچولو تشکیل شده. این راجع به امتدادش که میگید در این هر نقطه ای از این مکان نقطه ای اصلا نداریم ما. بله اگر قطع بشه این امتداد منتهایله امتداد میشه نقطه، اسمش نقطه است. اونجایی که دیگه خط تمام میشه بهش میگیم نقطه. یا دو تا خط را رسم کنیم که یکی دیگه قطع کنه دیگری را، چون این قاطع اون یکی میشه انتهای هر کار خط میشه نقطه. وگرنه نقطه یک چیزی که در خارج تحقق داشته باشه نیست، نقطه هم را عدمی است در واقع. نقطه منتها الیه خط است، نه جزئی از خط. اجزاء خط همیشه از سنخ خط خواهد بود، اجزاء زمان همیشه از سنخ زمان خواهد بود، و اجزاء حرکت همیشه از سنخ حرکت خواهد بود. پس ما وقتی این حرکت را تقسیم کنیم، بگیم این حرکت 5 متری را به 5 متر یعنی 5 جزء تقسیم کنیم، هر جزءش را به 100 جزء تقسیم کنیم، این حرکت را بگیم 500 تا حرکت کوچولو. زمانی هم که در اینجا هست، زمانم را به همین نسبت به 500 جزء تقسیم کنیم. بالاخره چند ثانیه طول کشیده تا از اینجا رفته به اونجا، هیچ حرکتی بدون زمان نمیشه. این زمانی که تعمق پیدا کرده اونم را تقسیم کنیم به 500 جزء. اون امتدادی را هم که این اتاق دارد اونم را به 500 جزء تقسیم کنیم، یعنی 500 سانتی متر. فرض کردیم 5 متر بود میشه 500 سانتی. پس معنای این که این حرکت هر جزئی ازش در هر لحظه‌ای در یک جزئی از مکان واقع میشه، یعنی هر جزئی از اجزای مفروض این حرکت، چون حرکت اون وقتی حرکت واحده که جزء نداشته باشید، اما میشه جزء براش فرض کرد. اگر جزئی براش فرض کنیم جدا از جزء دیگه فرض میشه، میشه دو حرکت. فرض کردیم یه حرکت هست، پس میتونیم برای این حرکت ما 500 جزء فرض کنیم که هر جزئی از این مقارن خواهد بود با 1/500 زمانی که این حرکت فرا گرفتیم، و در هر لحظه ای از این زمان مفروض 1 سانتی متر از این طول اتاق را پیموده، یعنی در هر لحظه، یعنی 1/500 اون زمان، 1 سانتی متر از این طول را جسم مفروض پیموده. چه تناقضی دوش؟ در این لحظه ای که سانتیمتر اول را میپیمود، سانتیمتر دوم نمیپیمود. اون وقتی که سانتیمتر دوم میپیمود، سانتیمتر اول گذشته بود ازش. که تناقضی نیست دوش. و اما اگر بخواهیم آن را به معنای منتها الیه زمان فرض کنیم و نقطه را بخواهیم به معنای منتها الیه خط فرض کنیم و برای حرکت هم چیزی شبیه نقطه تصور کنیم فرض کنیم، مگر حرکتی امتداد نیست، نمودارش روی کاغذ رسم کنیم به صورت یک خط میشه. در این خط میتونیم یه نقطه فرض کنیم، یعنی یه نقطه رو در نظر بگیریم که اگر اینجا بریده بشه خط، اون نقطه چی خواهد بود؟ منتها الیه اون پاره خط. خط 1 متری که رسم کردیم میشه یه نقطه رو نشون داد که اگر اینجا قطع بشه، منتها الیه این پاره خط اسمش نقطه آ هست. کما اینکه این خط که از جا شروع شده میگیم از کجا شروع شده؟ از نقطه مثلا ب شروع شده. نقطه چیز واقعی نیست، جزء خط نیست. اونجایی که خط تمام میشه بهش میگیم نقطه. حالا اگر روی این خط یه نقطه فرض کنیم، 1000 تا نقطه فرض کنیم، 500 تا نقطه بین روی این خط 5 متری که این توب این خط برگزی را بیموده، فرض کنیم 500 نقطه. در زمان هم که امتدادی دارد، فرض کنیم امتداد زمان 5 متر نمودارش باشه. اونم قوزند نقطه داری فرض بزنیم، اسم اون نقطه ها رو بگذاریم آن، نه جزئی از زمان. به این معنا که اگر زمان اینجاش قطع بشه، نقطه قطعش اسمش آن است، نه جزئی از امتداد زمان. اگه این رو گذاشیم اسمش آن، که میگیم در هر آنی، یعنی نقطه‌ای که فرض کنیم در امتداد زمان، نقطه مکانی هم که میگیم در هر آنی در یک نقطه‌ای از مکان هست، یعنی نقطه فرضی که اگر این مکان را از اینجا فرض کنیم امتدادش را، نقطه‌ای رسم خواهد شد که منتهایه این امتداد خواهد بود. معنای این جمله که میگیم این جز در هر آنی در یک نقطه‌ای از این مکان هست یعنی چی؟ یعنی چند تا امتداد هست بر هم منطبق، امتداد حرکت، امتداد زمان، امتداد مکان. روی این امتداد ها نقطه هایی میشه فرض کرد. اگر این نقطه ها رو طوری رسم کنیم که موازی هم قرار بگیره، این امتداد حرکت، اینم امتداد زمان، اینم امتداد مکان، نقطه هایی موازی هم فرض کنیم، یعنی اگر این حرکت در این لحظه قطع می شد، این جز در روی این نقطه قرار می گرفت. معنای این که هر آنی این جز در یک نقطه ای هست، نقطه مفروض است، آنم مفروض، یعنی اگر این حرکت قطع می شد در این لحظه، روی این نقطه قرار می گرفت جز. این توش تناقضی است؟ معناش این است که هم در این نقطه هست هم نیست. نقطه بالفعلی در کار نیست، آنی هم در زمان بالفعل موجود نیست، زمان حرکت هم قطع نشده، یک امتداد واحد هست. اما اگر فرض کنیم این حرکت در این لحظه، یعنی در این آن، یعنی اگر زمان بریده می شد، حرکت هم مقارن اون بریده می شد، طول اون خط هم مقارن اینا بریده می شد، سه تا نقطه ها بر هم منطبق می شدن. اون وقت که منطبق می شدن دیگه منطبق نمی شدن، چرا منطبق می شدن؟ پس دیگه نقیضی در کار نیست، انطباق هست ولا انطباق نیست. اونی که منشأ اشتباه او شده بود این بود که خیال کرده بود وقتی میگیم در هر آنی یک جزء ثابتی از زمان که دیگه امتداد نداره، در نقطه از مکان که میگفتیم در این نقطه واقع هست، خیال میگرده نقطه هم یک امر ثابتی است که واقعیت دارد در امتداد، و امتداد از نقطه ها تشکیل شده، نقطه های بی امتداد. اما وقتی فهمیدیم نقطه مفروض است، آنم مفروض است، مقطع حرکت هم مفروض است، این ستا وقتی مقارن هم بود، قطع زمان، قطع حرکت و قطع امتداد، نقطه هایی که از این قطع حاصل می شد، یعنی انتظار می شد از منتها الی، از اون محل قطع، نقطه ها برای منطبق می شد. از هر جسمی در هر آنی در هر مکانی هست، یکی از دو معنا دارد، یا یعنی هر جزئی از حرکت در یک جزئی از زمان در یک جزئی از خط واقع می شود، اما همش امتداد است، در همین جزء هم حرکت باز در جریان است، نه افتاده از حرکت، امتداد هم به نقطه نرسیده، بازم امتداد است. زمان هم به آن به معنای لازمان نرسیده، بازم زمان کوچولویی است. یعنی بخشی از حرکت در بخشی از زمان، در بخشی از مکان نامه میشه و این واقع میشود و ناوقوعش میگه غلطه. و یا باید بگیم در هر نقطه مفروضی از حرکت که مقارن باشد با نقطه مفروضی از زمان، این جهت منطبق خواهد شد بر نقطه مفروضی از مکان، باز هم قضیه موجبش صحیح و سالبش باطل است. پس تناقضی لازم نمیاد. یه نقطه دیگه هم که باید توجه کنیم اینه که وقتی ما میگیم در این لحظه این جسم در این مکان واقعا، واقع بودن معناش سکون نیست. ممکن است ما بگیم این جسم الان در این نقطه هست، اما نقطه مسامحی، یعنی امتداد کوچولو، ولی این معناش سکون نیست. در جای خودش انشاءالله بلکه برسیم صحبت بکنیم که اصلا بودن و وجود دو جور است. برخلاف اون چه دیالکتیسی هم ها میگن که بودن در مقابل شدن هست، بودن در مقابل شدن نیست، شدن یکی از مصادیق بودن است. بودن دو جور داریم، وجود دو جور داریم، وجود ثابت، وجود سیار. این که میگیم در این امتداد هست معنیش سکون نیست، هست اما در حال جریان، جریانش هست. نه این که وقتی گفتیم در این نقطه هست یعنی اصلا ساکن اینجا، تا شما بگید پس لازمش این هست که سکون ها پشت سر هم تعب و بیدا میکنه. در هر لحظه ای در قسمتی از این امتداد هست اما با هستی گذران سیار. خلاصه کنم، هر چون که تضاد و تناقض فلسفی معناش این است که دو صفت وجودی غیر قابل اجتماع را به موضوع واحدی نسبت بدیم و این خود به خود محال، یا صفت وجودی را بهش نسبت بدیم و در این حال همون صفت را نفی کنیم ازش، یا به صورت منفی برش حمل کنیم، بگیم این جسم ناسفید است. این هم محال است و اگر کسی درست معنای را تصور کنه میدونه که قضیه بدیهی و غیر قابل تشکیل. اما تضاد یه اصطلاح دیگری دارد، یعنی در کنار هم قرار گرفتن دو شیء که اثر هم دیگر را خونسا می کنند و گاهی ممکن است به معدوم شدن یکی یا هر دو بیانجامد. معدوم شدنش هم یعنی معدوم شدن صورت و فعلیت، و به این معنا تضاد باطل نیست، واقع است و صریح کلام فلاسفه متافیزیک است. و اما اون که منشأ اصلی این شده که اینا روی تناقض تأکید کنن که امریز ممکن برای تصحیح حرکت هست، کلامی از انگل که عیناً از هگل عرض شده و عیناً هم این کلام مال زنون هست. منتها زنون اثبات میکنه ملازمه را بین حرکت و تناقض. میگه اگر حرکت را بپذیریم تناقض هم باید بپذیریم، چون تناقض محال است پس حرکت هم محال است. هگل میگه چون حرکت ثابت است پس تناقض هم ثابت است. جوابش هم این است که ملازمه دروغه، وقوع حرکت معناش اجتماع نویزه نیست. وقوع حرکت معناش این است، یکی از دو معنا دارد که میگیم حرکت جسم متحرک در هر لحظه ای در یک نقطه ای واقع میشود، یا به این معناست که حرکتش را تحقیق کنیم به قطعات غیری است. لحظات زمان را هم تقسیم کنیم به بخش‌های خیلی کوچک از زمان، امتدادی هم را می‌پیماید.